بحث ما در رابطه با وضوء و مسح یا غسل رجلین بود. عرض کردیم آیه شریفه ششم از سوره مائده خب با صراحت بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نکته اول ادبی که در اینجا مطرحه این هست که آیا عامل در ارجلکم کیست؟ ما دو تا عامل، دو تا معمول در این آیه داریم. وغسلوا وجوهکم و ایدیکم یک وغسلوا داریم، یک ومسحوا داریم. این دو تا عامل هست. اگر چنانچه بگیم وغسلوا هم در وجوهکم هم در ایدیکم و هم در ارجلکم عمل کرده، خب مقتضای این عمل شستن پا هست. و اگر بگوییم نه وغسلوا وجوهکم و ایدیکم، عامل معمول تمام شد رفت. اکرم زیدن و امرن. و بعد از اینکه این عامل و معمول تمام شد، نوبت میرسد به ومسحو. ومسحو رؤوسکم اولین عامل، اولین معمول، و ارجلکم. اینجا در ارجل خود ومسحو عمل کرده، نه وغسلوا عمل کرده باشد. تعدادی از بزرگان اهل سنت و ادبا و مفسران بر این عقیده هستند عامل در ارجلکم ومسحو هست نه وغسلوا. چرا؟ چون اگر بنا باشد بین عاطف و معطوف علیه فاصله باشد، این قبیح زشت و خلاف فصاحت. حتی نحات میگویند یک کلمه بخواد بین عاطف و معطوف علیه فاصله قرار بگیرد خلاف فصاحت، تا چه رسد که یک جمله ای فاصله باشد مثل ومسحوا رؤوسکم فاصله باشد بین و ارجلکم و وغسلوا. ولذا در اینجا آقایان بر این عقیده هستند که اگر دو عامل در یک جمله جمع شد و مأمول متعدد داشتن، فصاحت اقتضا می کند و قواعد عربی اقتضا می کند هر عاملی به در نزدیکترین مأمولش عمل کنه. تعبیر فخر رازی این هست که میگه اذا اجتمع عاملین على معمول واحد کان اعمال الاقرب اولا. اگر دو عامل بر دو معمول جمع شدن، اونی که اولا هست عمل کردن نزدیکترین عامل هست. فثبت ان قوله و ارجلکم به نسب لامه توجب المسح. و ارجلکم بخوانیم که وغسل ومسحو عمل کرده باشد، عطف کنیم و ارجل را به محل، برای شما عرض کنم، به رؤوسکم ومسحو رؤوسکم ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم. به رؤوسکم به ظاهر مجروره ولی محلا منصوب مفعول ومسحو باشد. در اینجا و ارجلکم منصوب هست، عطف است به محل به رؤوسکم، هیچ اشکالی هم ایجاد نمی کنه. یا ما باید بگیم آقا و ارجلکم عطف است به وجوهکم، ظاهر ارجلکم منصوب و ظاهر وجوهکم منصوب. این اشکالش این هست که اولا عامل بعید در این عمل کرده و فاصله افتاده جمله ای بین عاطف و معطوف و معطوف علیه و این قبیحه، ولی اگر چنانچه بگیم ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم عطف شود به محل به رؤوسکم، اشکالی هم ایجاد نمی کنه. و همچنین آقای ابراهیم ابن محمد حنفی حلبی که از بزرگان اهل سنت هست و از ادبای اهل سنت هست میگه و صحیح ان ارجلا معطوفتون علی الرؤوس فی القراءتین و نسبها علی المحل و جرها علی اللفظ، چه بگیم و ارجلکم بخوانیم چه و ارجلکم بخوانیم. اگر و ارجلکم خواندیم عطف بر لفظ، برای شما عرض کنم، و ارجلکم بخوانیم عطف بر محلشه. بعد ایشون میگه وذالک لامتناع العطف علی المنصوب یعنی وجوهکم للفصل بین العاطف والمعطوف بجمله اجنبیه والاصل ان لا یفصل بینهما بمفرد فضلا عن الجمله ولم یسمع فی الفصح من القول نحو ضربت زیدن و مررت به امر و بکرن، کتاب غنیت المتملی فی شرح منیت المسلی صفحه 15. که اگر سنانچه ما بخواهیم عد کنیم به وجوهکم، فاصله می شود بین معطوف و معطوف علی، و این حتی فصل به مفرد قبیح است تا ترسد که به فصل به جمله باشد. این یک بحث. پس خلاصه بحث این شد که اگر ما بخواهیم قائل به قسل باشیم در رجلین، ناگزیریم عطف کنیم به ارجلکم را به وجوهکم، و این فاصله میفتد بین معطوف و معطوف علی و این قبیحه. و اگر چنانچه ما بخواهیم ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم بخوانیم، عطف بر ظاهر چیز از که لا خواهد آمد، و ارجلکم بخوانیم بر محلشه، این اشکالی هم نداره. این یک بحث. بحث دیگر، خود آقایان ادبا و قرا آمدن ارجل را به اعراب ثلاثه خوانده اند. بعضیا گفتن و ارجلکم، بعضیا گفتن و ارجلکم، بعضی هم خوانده اند و ارجلکم. یعنی حتی بین خود قرا الان که در قرآن و ارجلکم آمده اتفاق نظر نیست. خب بعضی از بزرگانشون که حتی خود امام قرطبی متوفای 671 از نافع که از قرای سبعه هست میگه انه قرع و ارجلکم به رفع و هیا قراءت الحسن و الاعمش سلیمان، دوتا از نهاد و بزرگان اهل سنت هم و ارجلکم خوانده اند. و شما تفسیر قرطبی جلد 6 صفحه 91 رو مراجعه کنید، مفصل در این زمینشون توضیح داده. و به این شکلی ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم مغسولتون، ببینید و ارجلکم مغسولتون، پاتونم باید شسته شده باشد. حالا دیگه شما ببینید دیگه، یعنی یک مبتدائیه و ارجلکم خواندیم، یک مبتدائی است که خبرش هم محذوفه. با توجه به این قضايا شما اصلا ببینید یک ذوق سلیم این قرائت رو نمیپذیرد و اضافه بر این که اصل در کلام عدم الحذف، اصل در کلام عدم تقدیره، الا این که ضرورت اقتضا کند، ضرورت اقتضا کند که انسان چیزی را مقدر کند و قائل به حذف باشد. خود آقای آلوسی وهابی متوفای 1270 ایشون میگه و اما قرائت الرفع فلا تصلح للاستدلال للفریقین. اگر ما به رفع بخوانیم این نه به صلاح شیعه هست، نه به صلاح سنی، نه به صلاح کسی است که قائل به مسح رجلینه و نه اونهایی که قائل به غسل رجلین هستند. چرا؟ چون اونهایی که میگن و ارجلکم مبتدا هست، میگه آقا بناز یک خبری ما در نظر بگیریم، از کجا مغسولتون بگیریم؟ ما ممسوحتون میگیریم. شما به چه دلیل میگید مغسولتون؟ همان گونه ای که کلمه مغسولتون صلاحیت دارد خبر باشد، کلمه ممسوحتون هم صلاحیت داره. و ترجیح اگه ما مغسوله هم باشد حتما بهتر از ممسوحه هست، این ترجیح بلا مرجحه. این رو روح المعانی جلد 6 صفحه 78 تفسیر بحر المحیط آقای ابن حیان اندلسی، ایشون متوفای 745 هجری هست، ایشون هم در تفسیر بحر المحیط جلد 3 صفحه 452 همین مطلب را دارد. این پس قرائت بالرفع که بعضی از قراء هفتگانه خوانده اند، این هیچ گونه زمینه ساز تقویت قول به شستن پا نیست. اما قرائت دوم، قرائت به جر، که بعضی از قراء و ادبای عرب گفتن و ارجو لکم، خب و ارجو لکم بخوانیم دیگه مطلب تمامه، و امسحو به رؤوسکم و ارجو لکم. خب در میان این آقایان برای شما عرض کنم شخصیت های برجسته از نهات اربعه هستند. نهات اربعه، نهات از میخوام قراء هفتگانه، ابن کثیر مکی هست، ابو عمرو بصری هست، آقای حمزه کوفی هست، عاصم ابن بهدله هست، نافع مدنی کسائی کوفی، عبدالله ابن عامر. آقایان مراجعه کنن کتاب البیان حضرت آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه صفحه 122، اونجا مفصل در رابطه با قراء هفتگانه ایشون توضیحات مفصل داده و شرح کرده، شرح حال این هفت قرائی که نظرشون برای عموم مسلمان ها محترم هست. یعنی اگر کسی در نماز به قرائت یکی از قراء هفتگانه بخواند، نمازش صحیحه، نمازش صحیحه. بله، از میان این قراء آقای ابن کثیر که متوفای 120 هجری هست، اهل کوفه هم هست و از قراء کوفه هست، ابو معبد عبدالله ابن کثیر، ایشون قائل هست به جر، میگه آقا و ارجلکم صحیح هست، نه ارجلکم، نظر من این است که ارجلکم بخوانیم. دوم آقای ابو عمر عریان ابن علای تمیمی بصری، ایشون هم از قرای هفتگانه هست و از پیشوایان لغت و ادبیات عرب هست، که البته ایشون متولد مکه هست و زندگیش عمدتاً در بصره گذرانده، اواخر عمرم آمده در کوفه، در سال 154 هجری در کوفه از دنیا رفته و معاصر آقا امام صادق سلام الله علیه بوده و حدود 6 سال هم زمان امامت امام کاظم سلام الله علیه را درک کرده. ایشون هم قائل هست به جر. آقایان میتونن کتاب القراءات العشر جلد اول صفحه 134 رو ببینن، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 12 صفحه 197 و فیات الاعیان جلد سوم صفحه 466. سومین کسی که از قرای هفتگانه به جر خانده، این خیلی عجیبه ها، یعنی اینها رو ما به هیچ وجهی نمیاییم به رخ اینها بکشیم و این آقایان هم این مطالب رو به هیچ وجه مطرح نمی کنن. آقای عاصم که از قرای مشهور هست، که عاصم ابن ابی نجود بهدله هست، ایشون اهل کوفه هست و در کوفه سال 127 هجری هم از دنیا رفته. ایشون هم میگه ومسحو برؤوسکم و ارجلکم. آقایان میتونن کتاب سیر اعلام النبلا یا آقای ذهبی جلد پنجم صفحه 256 رو ببینن، القراءات العشر صفحه 155 جلد اول، تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 35 رو ببینن. خب و پنجمین کسی که به جر خوانده آقای ابوبکر شعبت ابن عیاش کوفی هست. ایشون جزء قرای سبعه نیست ولی از مشاهیر قرا هست و در کوفه سال 193 هجری از دنیا رفته. با سیر اعلام النبلا را آقایان میتونن ببینن جلد هشتم صفحه 495، حلیت الاولیاء ابو نعیم جلد هشتم صفحه 303 و النشر فی القراءات العشر جلد اول صفحه 156. پس پنج تن از قرا که بعضی از اونها جز قرای هفتگانه هست که اگر کسی به اون شکل نماز بخواند نمازش صحیحه، به جر خواندن ومسحو به رؤوسکم و ارجو لکم. پس ثبت صحت قول شیعه الامامیه که قائل به مسحه، الا اینکه آقایان بیان بگن نه و ارجلکم برای شما عرض کنم برخلاف، حالا انشالله عرض خواهیم کرد، جر بالجوار هست، یعنی حق همسایگی، خلاصه جناب برؤوسکم را خلاصه گرفته، کمال همنشین در او اثر کرده و ارجلکم خوانده. این را هم انشالله پاسخش را مفصل خواهیم داد که جر بالجوار خلاف فصاحته، جز در شعر و جایی که قافیه به تنگ بیاید خوانده نمی شود. و لذا این هم انشاءالله عرض خواهیم کرد بر اینکه جر این هیچ توجیهی غیر از اینکه بگوییم دلالت بر مسح پا می کند در وضو ندارد. اما قرائت سوم قرائت به نسب که الان در قرآن ها هم این آمده که و ارجو لکم. خب ارجو لکم هم اگر چنانچه ما بخواهیم عطف کنیم به جای وجوهکم، علل قاعده باید پا را بشوییم، و اگر چنانچه عد کنیم به محل به رؤوسکم باید پا را مس بکشیم و صلاحیت برای هر دو دارد. و حال آنکه عرض کردیم بنابر قول به عطف بر وجوهکم، اونجا برای شما عرض کنم دو تا محظور ما داریم. محظور اول فاصله گرفتن یک جمله تامه بین عطف معطوف و معطوف علیه و این قبیح خلاف فصاحته. دوم اشکالش این هست که بنابر این ابعد العاملین در او بخواد عمل کنه و حال آنکه این خلاف قواعد عربی است، یعنی ابعد العاملین که وقصلو باشد بپره بیاد به قول به وجوهکم رو رد کنه، به ایدیکم هم رد کنه و ممسهور هم رد کنه و به رؤوسکم هم رد کنه، بعد از دو فرسخ راه رفتن بره در جناب ایدیکم ارجلکم را بخواد برای شما عرض کنم در او عمل بکنه، یا ارجلکم در او عمل بکنه. اون آقایانی که به نسب خواندن از قرای هفتگان آقای ابن عامر هست که ایشون از قرای شام هست، از قرای سبه هست که در شام زندگی می کرده. خب محیط شام یک محیط کاملا ضد شیعی و ضد علوی هست، متوفای 118 هجری هست. آقایان همون النشر فی قرائات العشر رو ملاحظه کنن، صفحه 144 جلد اول، عبارت آقای نافع که از قرای سبعه هست آورده. دوم آقای حفصه، حفص ابن سلیمان که از قرای هفتگانه هست و در کوفه زندگی می کرده و سال 180 در کوفه از دنیا رفته و ایشون هم شاگرد امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، حالا یا با یک واسطه یا با دو واسطه. ایشون هم قائل به نسبه. بله؟ شاگرد عاصمه، عاصم بله، دیگه حالا ایشون به این شکلیه. سوم برای شما عرض کنم، بله گفتیم حفص ابن سلیمانه. چهارم آقای کسائی هست، ابوالحسن علی ابن حمزه، که ازش تعبیر میکنن امام اللغت و نحو و القرائه. ایشون هم متوفای ری هست، ایشون اصالتا ایرانی بودن، سال 189 در ری از دنیا رفته. صفحه 172 برای شما عرض کنم النجر فی القرائات العشر مطلب ایشون رو مطرح کرده. پس ثبت بر این که قرای هفتگانه در قرائت و ارجل اتفاق نظر ندارند. تعداد قائل یعنی 5 تن از اینها از قرای سبعه و قرای مشهور به جر خواندند، 4 تن به نسب خواندند. این نکته دوم بحث ما. نکته سوم بحث که برخی از مفسران نامی اهل سنت صراحت دارند بر این که چه به جر بخوانیم و چه به نسب بخوانیم، آیه دلالت می کند بر مسح نه غسل. من جمله از اونها آقای فخرالدین رازی متوفای 606 هجری هست. ایشون میگه فاذا عطفت الارجل على الرؤوس جاز في الارجل النسب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر وهذا مذهب مشهور للنهات، که اگر ما عد کنیم ارجل را به جای رؤوس، چه به جر بخوانیم چه نه به نسب بخوانیم، دلالت می کند بر مسح پا نه غسل پا. بعد ایشون میگه ان العاملین اذا اجتمعا علی معمول واحد کان اعمال الاقرب اولا فوجب ان یکون عامل النسب فی قوله و ارجلکم هو قوله و امسحو، واجب هست بر این که لازم هست که عامل نسب در ارجل و امسحو باشد نه بغسلو. فثبت این نتیجه، فثبت ان قراءت و ارجلکم به نسب لامه توجب المسح ایزن، میگه حتی ارجله را به نسبم بخوانیم باز مقتضای این مزح رجلین هست نه غسل رجلین. تفسیر فخر رازی جلد 11 صفحه 161. آقای محی الدین ابن عربی از علمای بزرگ که هم عارف بود و هم فیلسوف و هم فقیه و تفسیر مفصلی هم دارد ایشون، در تفسیرشون و همچنین در کتاب فتوحات مکیهشون جلد اول صفحه 448 ایشون هم در اونجا به صراحه اعلام می کند مقتضای آیه چه ما به جر بخوانیم و چه به نسب بخوانیم، مقتضاش چیه؟ مسح رجلین هست نه غسل رجلین. همون تعبیری را که آقای فخرالدین رازی داشتن ایشون هم همون مطلب را بیان میکنه. آقای برای شما عرض کنم ابوبکر ابن عربی، ابوبکر ابن عربی در حقیقت از وهابیین، وهابی که یعنی جزء متشددین و بلکه از نواسب هست، صاحب کتاب العواصم من القواسم که در اونجا دیگه در تقویت مبانی بنی امیه و دفاع از بنی امیه و معاویه و یزید و از این حرفا دیگه خلاصه اونجا دیگه ایشون هیچ کوتاهی در اونجا ایشون نکردن. ایشون کتابی داره به نام احکام القرآن جلد 2 صفحه 71، اونجا میشون با صراحت تعبیرشون این است و جمله القول فی ذلک، خلاصه سخن، ان الله سبحانه عطف الرجلین على الراس، خدای عالم رجلین را عطف کرده بر رأس، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، و ارجلکم عطف بر رؤوس هست، یعنی ومسحو به رؤوسکم ومسحو ارجلکم، فقط ینسب علا خلاف رز او یخفز مثلو، ما ارجل را گاهن به جر میخوانیم عطف بر لفظ رؤوس، به نس میخوانیم بر خلاف لفظ رؤوس به محلش. خب ایشون هم با صراحت داره بر اینکه ما این رو به نس بخوانیم چه به جر بخوانیم عطفش بر رؤوسکم نه وجوهکم. آقای علامه عینی شارح صحیح بخاری که شرح مفصلی دارد به نام عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری، ایشون از ابن حجر و از قسطلانی هم مفصلتر شرح کرده و هم منصفانه شرح کرده و خیلی از مطالبی را که ابن حجر در فتح الباری نیاورده جناب عینی در عمدت القاری آورده. ایشون هم وقتی میاد ادله مس را بیان میکنه میگه و نس ای قرائت النس یحتمل العطف علی الاول ای الوجوه علی بعد، میگه عطف بر وجوهکم این خیلی بعید هست و یحتمل العطف علی محل به رؤوسکم. بعد ایشون میگه مثل قوله تعالی یا جبال عوبی معه و تیره، اینجا کلمه التیره منصوب هست و عطف هست بر محل یا متکلمی که به ظاهر برای شما عرض کنم مجرور هست و محلن منصوب هست، لانه مفعول به. فتح عمدت القاری جلد دوم صفحه 238. آقای سرخسی از علمای بزرگ احناف کتابی داره به نام المبسوط که فقه احناف مثل جواهر ماست، در اونجا هم ایشون در جلد اول همون صفحه 8 بحث میکنه همین مباحثی را که فخر رازی و ابن عربی و دیگران داره مطرح میکنه. جناب شوکانی کتابی داره به نام فتح القدیر، جلد اول صفحه 11 همین مطلب رو داره. ابن قدامه مقدسی از فقهای به نام حنابله هست و کتاب المغنی ایشون مثل جواهر ما کتاب مفصلیه. ایشون هم در اونجا جلد اول صفحه 151 همین مطلب رو نقل میکنه. و بزرگانی مثل برای شما عرض کنم سندی شرحی که دارد ایشون بر سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 188 میاره. و مفسران و فقها و بزرگان اهل سنت این مطلب رو آوردن بر اینکه ما چه و ارجلکم بخوانیم چه و ارجلکم بخوانیم صلاحیت دارد عطف بر به رؤوسکم نه وجوهکم، و مقتضای این عطف هم چیه؟ مسح رجلین هست نه غسل رجلین. قرض تا الان ما چند نکته را مطرح کردیم. مقتضای آیه خطابش به عموم مردم هست. وقتی با عموم مردم صحبت می کنید شما می گید صورتتان را بشورید و دستتان را، چی می فهمه؟ و دستتان را یعنی بشویید دستتان رو دیگه، سرتان را مس بکشید و پایتان را. توده مردم از این می فهمن مس را. و تعدادی از آقایان قرای هفتگانه به ارجلکم خوانده اند، به جر خوانده اند، عطف بر لفظ به رؤوسکم، باز هم ثبت مسح پا. تعدادی هم که به نصب خوانده اند تصریح کرده اند و ارجلکم هم بخوانیم، باز عطف است بر محل به رؤوسکم. ما نمی توانیم عطف کنیم به وجوهکم چون دوتا محظور در اینجا هست. محظور اول فاصله بین معطوف و معطوف علیه به جمله، با اینکه فصل بین معطوف و معطوف علیه به مفردش خلاف فصاحته تا ترسد به جمله. اشکال دوم اگر ما بخواهیم عد کنیم به اونجا، ابعد العاملین در ارجلکم عمل کرده و این هم خلاف ادبیات عرب و خلاف قواعد نحوی هست. بعد از این نوبت میرسه بر این که آیا ما فرض با توجه به این آیه، خب گفتیم آیه را ما به ارجلکم بخوانیم چه به ارجلکم بخوانیم، ما وظیفمون مسح کردنه. ولی بعضی از آقایان میگن بابا ما کاری با این نداریم، قرآن صراحت دارد بر مسح. ولی چه کار کنیم؟ بزرگان ما گفتن پاتون رو بشویید. ابو حنیفه گفته پا را باید بشویید، مالک گفته بشویید، شافعی هم گفته بشویید، احمد هم گفته بشویید. ولذا ما در دوران امر که بین سخن خدا را قبول کنیم یا سخن اینها، سخن اینها را قبول کردن اولا هست. ولذا ما دست از دلالت آیه می کشیم میریم سراغ بزرگانمون. انشاءالله این رو در جلسه بعد مفصل خدمتتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.